ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 11 شهریور سال 1400 برابر با 2 سپتامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 595 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد رسمی قربانیان کووید در ایران تا کنون به 109 هزار نفر رسیده، اما برخی منابع مستقل شمار واقعی جانباختگان را دست کم 2 تا 4 برابر بیشتر از آمارهای رسمی اعلام می کنند. در شبانه روز گذشته بیش از 30 هزار مورد جدید بیماری کووید 19 هم در ایران به ثبت رسیده و 4500 بیمار در بیمارستان ها بستری شدند. روند واکسیناسیون در ایران هم به رغم وعده مسئولان به کندی پیش می رود و تا کنون تنها حدود 9 میلیون نفر هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در خبر دیگر، انجمن دفاع از حقوق شهروندی با صدور بیانیه اعلام کرد که به زودی علیه مقامات مسئول وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت خواهد کرد. در این بیانیه بازداشت مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلیس عضو این انجمن محکوم شده و اعضای انجمن با غیر قانونی خواندن دستگیری این افراد خواستار آزادی فوری آنان شدند. این 3 عضو انجمن دفاع از حقوق شهروندی و 5 تن دیگر روز 23 مرداد در پی برگزاری جلسه‌ای به منظور شکایت از برخی مسئولان در رابطه با مقابله با کرونا بازداشت شدند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه 5 نفر از دستگیر شدگان با قرار تأمین آزاد شدند. قوه قضاییه ایران اتهام این عده را اخلال در نظم و برخی اتهامات علیه امنیت ملی اعلام کرده است. خبرگزاری صدای افغان آوا از انتخاب هبت الله آخوندزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی افغانستان خبر داد. بلال کریمی عضو کمیته فرهنگی طالبان به این خبرگزاری گفته به احتمال زیاد ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان مسئولیت فعالیت‌های روزانه دولت را بر عهده خواهد گرفت. آقای کریمی گفته که گفتگوها با رهبران امارات اسلامی، رهبران دولت پیشین و دیگر رهبران با نفوذ افغانستان پایان یافته است. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند در صدد تشکیل دولتی فراگیر هستند، اما رهبران طالبان تاکید کردند که زنان نقشی در این دولت نخواهند داشت. در همین حال همزمان با انتشار این خبر، حدود 50 تن از فعالان زن افغان در شهر هرات در تظاهرات خیابانی خواهان شرکت در اداره امور افغانستان شدند. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده که لندن حکومت جدید طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. دامینیک راب که برای گفتگو با مقامات قطر به دوحه سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت کشورش ارتباط با طالبان را قطع نخواهد کرد. وزیر خارجه قطر هم اظهار امیدواری کرده فرودگاه بین‌المللی کابل به زودی فعالیت‌هایش را از سر بگیرد. به دنبال خروج آخرین سربازهای آمریکایی از فرودگاه کابل، کنترل تنها مسیر هوایی خروج از افغانستان به دست طالبان افتاده است. گروه طالبان گفته برای بازگشایی فرودگاه با مقامات قطر و ترکیه در ارتباط است. فرماندارهای 2 ایالت نیویورک و نیوجرسی در پی طوفان شدید و بارندگی بی سابقه که به جاری شدن سیل و کشته شدن دست کم 14 تن منجر شده، وضعیت اضطراری اعلام کردند. فرماندار نیویورک با انتشار یادداشتی در صفحه توییتر از شهروندان این ایالت خواسته که از رفت آمد غیر ضروری در تمام جاده ها خودداری کنند. سازمان خدمات ملی هواشناسی ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ شهر نیویورک وضعیت اضطراری ناشی از جاری شدن سیل اعلام کرده است. و روزنامه لبنانی الاخبار از رسیدن نخستین کشتی ایرانی حامل سوخت برای لبنان به آب‌های سوریه خبر داد. به گزارش این روزنامه، نفتکش ایرانی بار خود را در یکی از بنادر سوریه تخلیه می‌کند و سپس تانکرهای سوخت مورد نظر را به لبنان منتقل خواهند کرد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، گفته است که 3 محموله سوخت از ایران برای لبنان بارگیری شده و به‌زودی به آن کشور منتقل خواهد شد. صدور نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا است و اخیراً 4 سناتور آمریکایی در سفر به بیروت تأکید کردند که واردات سوخت از ایران با پیامدهای شدیدی روبرو خواهد شد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مرکز آمار ایران از افزایش شکاف میان طبقات ثروتمند و محروم کشور خبر داده است. دهمین جلسه حمید نوری امروز در پایتخت سوئد برگزار شد.
یا ایشون تبرئه میشه و یا اگر محکوم بشه ایشون به زندان ابد محکوم خواهد شد.
و انجمن دفاع از حقوق شهروندی در ایران علیه مقامات بهداشتی کشور به دلیل سوء مدیریت در بحران کرونا شکایت می‌کند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اما همونطور که در اخبار هم شنیدید، ایران از نظر مرگ و میر بر اثر کرونا یکی از بدترین شرایط موجود در منطقه را دارست و آمار افراد واکسینه شده بسیار ناچیز است. ایران در حالی تنها 10% جمعیتش را واکسینه کرده که همین رقم در ترکیه حدود 47%، در عربستان سعودی به 44% و در امارات به حدود 78% رسیده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
اگرچه دولت در ایران در هفته‌های اخیر به تلاش خود برای افزایش واردات واکسن سرعت بخشیده، ولی ناتوانی ستاد فرمان اجرایی امام در تولید انبوه واکسن مؤثر به رغم گزافه‌گویی‌های مقامات مختلف در این باره و نیز ممنوعیت طولانی مدت واردات واکسن‌های غربی به ایران سبب شد که آمار مرگ و میر ناشی از کرونا طی یک ماه اخیر به شدت افزایش یابد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیماه 1399 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع کرد، اما با بالا گرفتن بحران با یک عقب نشینی دیرهنگام کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواند و خواستار تأمین واکسن به هر شکل ممکن شد. روز پنجشنبه وزارت بهداشت خبر داد که حدود 1,450,000 دوز واکسن آسترازنکا از سهمیه سبد کوواکس برای ایران وارد کشور شده است. بنابراین با ورود این محموله مجموع واکسن‌های وارداتی کرونا اکنون به 30,349,000 دوز رسیده است. با این وصف مهمترین دلیل محرومیت مردم ایران از واکسیناسیون مناسب را چه باید دانست؟ دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن آمریکا.
مهمترین علتش ساختار وضعیتی هست که در تصمیم گیری مدیران کشور وجود داره. ابتدا خب همین تأخیری که در خرید واکسن ایجاد شد به دلایل مختلف، یکی این که میخواستن واکسن ایرانی یکتاز باشه، هیچ رقیبی نداشته باشه، در نتیجه واکسن‌های خارجی رو به دلایل مختلف از جمله صحبت آقای خامنه‌ای تلاشی برای وارداتش انجام ندادن. نکته دوم واردات اون به صورت قطره چکانی بود، سعی کردن سلامت مردم رو گروگان بگیرن با کشورهایی که معامله میکنن، در واقع پولهایی که بلوکه شده رو بتونن زنده بکنن و از این جهت هم این معاملات باعث شد که به تأخیر بیفته این مسئله. نکته دیگه این بود که گفتن ما میخوایم اینقدر صبر بکنیم تا واکسن ارزون بشه، صحبت رئیس سازمان غذا و داروی کشور. همه اینها نشون میداد که چون اراده‌ای برای تصمیم فوری برای واردات واکسن نبود، این همه مسئله داشته باشیم و تأخیر در وارداتش. نکته دیگه اجرای واکسیناسیون هست، واکسیناسیونی که بعد از اون کنترل های انجام نگرفت که بدونیم چقدر اینها مؤثر بوده، آیا واکسن های وارداتی در مرحله عمل همون میزانی که ادعا میشه تاثیر داره. نهایتا طبقه بندی سنی الان تبدیل شده به طبقه بندی صنفی، هر صنفی که میتونه فشار بیشتری بیاره تونسته در صف اول قرار بگیره و در مجموع الان به جایی رسیدیم که علارغم همه این مسائل بعد از گذشت چندین ماه هنوز به 10% میزان واکسیناسیون عمومی کشور نرسیده.
در پی تغییر سیاست دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی، دولت میگوید که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه 11 شهریور در تماس‌های جداگانه با هایکوماس همتای آلمانیش و سپس شالنبرگ وزیر خارجه اتریش تقاضای دریافت واکسن فایزر کرده است. بر اساس همین خبر هر دو مقام سیاسی اروپایی برای ارسال مقادیری واکسن در هفته های آینده اعلام آمادگی کردند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور حالا به کمی بیش از 27 میلیون و 500 هزار دوز رسیده است که از این میان حدود 18 میلیون و 790 هزار نفر دوز اول و تنها 8 میلیون و 700 هزار تن دوز دوم را دریافت کردند. آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست تا پایان امسال سطح تزریق واکسن را تا حد قابل قبولی افزایش دهد؟ دکتر محمد کاظم عطاری.
ببینید، در حال حاضر کشورهایی دریافت کننده واکسن هستند که از ماها قبل سفارشاتشون رو در واقع ثبت کردن. اگر ما انتظار داشته باشیم که امروز دولت آقای رئیسی داره مذاکره میکنه، انتظار این نیست که بلافاصله این منجر به خرید و واردات واکسن بشه. به علاوه مذاکرات اینها باز هم متاسفانه با افراد سیاسی هست. فراموش نکنیم شرکت‌های تولیدی شرکت‌هایی هستن که فارغ از مسائل سیاسی دارن تولیداتشون رو و ارزششون رو انجام میدن. باز هم اینا دارن چانه‌زنی سیاسی می‌کنن. چانه‌زنی سیاسی در مسئله ورود واکسن مسلماً به اشکال برخورد می‌کنه. اگر هم 1-2 میلیون واکسن اینا قول بدن برای واردات، اما ادامه اون به نظر میرسه که به مشکل مواجه میشه، مگر اینکه مستقیماً با شرکت‌های سازنده به عنوان یه دولتی که نیاز داره وارد معامله بشن و در نهایت بتونن این واکسن‌ها رو در ماه‌های آینده دریافت بکنن. در غیر این صورت همون خواهد شد که یه مقدار واکسن در دولت در انتهای دولت آقای روحانی وارد شد و الان باز مراکز واکسیناسیون یکی پس از دیگری دارن تعطیل میشن به دلیل اینکه این سفارشات دنباله نداشت.
همه اینها در حالی است که کمبود موجودی واکسن در روزهای اخیر باعث شده تا همین مراکز کم رمق واکسیناسیون در کشور هم در شهرهایی چون تهران، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، خراسان جنوبی و چندین شهر دیگر به تعطیلی کشیده شود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
انجمن دفاع از حقوق شهروندی در ایران اعلام کرده که علیه مقامات بهداشتی و ستاد ملی مقابله با کرونا شکایت خواهد کرد. این در حالی است که تاکنون شماری از اعضای این انجمن به اتهاماتی از جمله اخلال در نظم و برخی اتهامات امنیتی بازداشت شدند. بیشتر گفتگوی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران، و در این باره پرسیدم.
هر شکایت رو میتونن ثبت بکنن اگر که فقط این افراد باشن و کاری به مقامات عالی رتبه‌تر نداشته باشن. اما اینکه نتیجه بگیرن، یعنی موجب محکومیت این افراد بشه به اتهام ارتکاب جرمی، من جرمی رو در این قضیه نمیتونم پیدا بکنم. یعنی یک عنوان مجرمانه‌ای در رفتار کار اینها نمیتونم پیدا بکنم. قصور و تقصیر و از این جور مسائل ممکنه باشه که اون در دادگاه کارکنان دولت باید رسیدگی بشه. یعنی باید ادعای این باشه که اینها به وظیفه قانونیشون عمل نکردن، نه اینکه تصمیمی گرفتن که این تصمیم منجر به این وقایع و اتفاقات شده.
تا به حال چند تن از اعضای انجمن دفاع از حقوق شهروندی بازداشت شدند؟
این آقایون داشتن تبادل نظر میکردن تا اینکه بتونن طرح دعوایی بکنن علیه کلیه مقاماتی که هم از تصمیم گیرنده و اقدام کننده برای جلوگیری از ورود واکسن و یا تصمیم راجع به تأخیر در واکسینه کردن مردم بود. این موضوع ظاهراً باعث شده بود که مقامات امنیتی مذاکرات اینها را رفض کرده بودند و نهایتاً یک شب که در دفتر یکی از وکلا این جلسه تشکیل شده بود برای صحبت کردن که به چه صورت عمل بکنیم، مقامات امنیتی وارد شده بودند، با اونها مذاکراتی داشتن برای حدود یک ساعت و نیم و بعد از اون تعداد حدود 7 نفر اونها را بازداشت میکنن که 1-2 نفرشون زودتر آزاد میشن، 3 نفرشون تا به حال با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده و 2 نفرشون همچنان در بازداشت، 2 تا از وکلا و آقای محمودی در بازداشت هستن. البته به اونها نمیشه گفت که اخلال در نظم عمومی، چون که نه در خیابون بودن نه در پیاده رو بودن و نه در حال تظاهرات بودن، در دفتر دستگیر شدن. هنوز ما از اتهام اونها اطلاعی نداریم، ولی قاعدتا با توجه به این که بسیاری از عزیزان توسط گوشه هاشون به هر حال مسیج های پیام های رو مبادله میکنن که ممکن از بین اونها چیزهایی پیدا بکنن که تحت عنوان اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم براشون اتهام در نظر بگیرن، باید از این باب اینها را احتمالاً تحت تعقیب قرار داده باشه.
فراتر از یک چنین شکایتی، انجمن دفاع از حقوق شهروندی چه عملکرد دیگه‌ای میتونه داشته باشه برای انتقاد از مقامات تصمیم گیرنده درباره کرونا؟
انجمنی که شما ازش نام میبرید قطعا انجمن ثبت شده و دارای مجوز نیست و من بعید میدونم که اصلا شکایت اونها را تحت این عنوان و نام ثبت بکنن، مگر اینکه خودشون به عنوان افراد و آحاد جامعه و نام و عنوان شخصی خودشون شکایت رو مطرح بکنن. و الا من به لحاظ حقوقی این موضوع رو که چنین سازمانی یا نهادی بخواد شکایت بکنه چون شخصیت ثبت شده نیست، بعید میدونم که شکایتشون رو بپذیرن.
آیا چنین شکایت هایی سابقه داره در دستگاه قضایی که افراد برن و از یک دستگاهی و از مسئولان رده بالا بخوان شکایت کنن و این شکایت ها رسیدگی بشه؟
خیر، هرگز سابقه نداشته. خود من یک زمانی در سال 79 به لحاظ اینکه مدیر کل روابط عمومی دادگستری به 15 تا روزنامه اتهاماتی زده بود و اون روزنامه رو بسته بودن، از طرف یکی از این مطبوعات شکایت کردم و به صورت خیلی روشن و غیر قانونی استدلال نادرست غیر حقوقی کردن و فرمانده رو بستن. بنابراین تا به حال ما ندیدیم که کسی در این ارتباط محکومیت بگیره.
توضیحات محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران را میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دهمین جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی ایران در سال 1367 روز پنجشنبه در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. در این جلسه ایرج مصداقی درباره اعدام‌های زندان گوهردشت هم ارائه کرده. پیشتر در گفتگو با آقای مصداقی از شاکیان و شاهدان این پرونده درباره روند دهمین جلسه دادگاه پرسیدم.
امروز شهادت یکی دیگه از شاهدان بود، نصرالله مرندی، که از او خواسته شد با توجه به نقشه‌هایی که در کتاب من اومده موقعیت خودش رو در کشتار 67 توضیح بده که در کدوم بند بوده و از کجا دیده و متوجه اعدام ها شده و در قبل از قتل عام و در خلال دوران قتل عام در کدوم بند ها با توجه به نقشه‌هایی که ارائه شده بوده و از اون چه که در راهرو مرگ شاهدش بوده پرسش کرده و اینکه چه مواردی رو دیده، خودش آیا نزد هیئت رفته یا نه و یا چه چیزهایی رو در اون روزها شاهدش بوده.
آقای مصداقی، آیا ما اطلاع داریم که دادگاه آقای نوری تا چند جلسه دیگه ادامه خواهد داشت با توجه به اینکه این دهمین جلسه محاکمه آقای نوری هست؟
تا 14 آوریل سال آینده جلسات ادامه خواهد داشت و میتونه جلسات بیشتر هم بشه و بالغ بر 90 جلسه خواهد بود حداقل و احتمال افزایش جلسات هم میره.
آیا ما اطلاع داریم که چند شاهد در کل این جلسات که شما اشاره کردید قرار هست که شهادت بدن و آیا فقط حضور شاهدان هست یا مدارک و مستندات دیگه ای هم هست؟
اول از اون که یه تعدادی رو دادستان تشخیص دادن به عنوان شاکی و شاهد و یه عده رو به عنوان شاهد تشخیص دادن و یک عده به عنوان متخصص در دادگاه شرکت خواهند کرد که تقریبا بالغ بر 100 نفر خواهد شد. منتها عرض میکنم خدمتون موقعیت افراد متفاوت هست بر اساس تصمیم دادستان‌های پرونده و اونها برنامه حضورشون دادگاه از قبل مشخص شده است. معلوم است که چه کسی در چه روزی در دادگاه حاضر خواهد شد.
آیا تا به اینجای کار وکلای آقای نوری اجازه دفاع داشتند؟
و بله چند بار وکلای حمید نوری اجازه داشتن که یک بار که دفاع بکنن و یک روز کامل من رو مورد پرسش و پاسخ قرار دادن و تلاش میکردن به نوعی به زعم خودشون از گفته های من تناقض به دست بیارن و در دفاعیاتی که اونها ارائه دادن مدعی شدن که حکم خمینی هم اعتبار نداره. اون فرمان قتل عام زندانیان سیاسی که روز 6 مرداد ماه به گفته آیت الله منتظری صادر شده، بماند که اینها حتی مدعی هستند که آیت الله منتظری، فیلم های آیت الله منتظری، کتاب آیت الله منتظری، حتی دیدار آیت الله منتظری با از هیئت کشدار 67 که اونها رو فرا خونده بود، نوار صوتیش هست، دست آیت الله منتظری هست، به خاطر انتشار نوار صوتیش پسر آیت الله منتظری با زندان طویل المدت مواجه شده بوده. همه اینها رو میگن این اعتبار نداره. بعد تصورش رو بکنید، بنای وکلای مدافع بر چه پایه‌های سستی قرار گرفته و این نشون میده که اونها دستشون خالی است و سعی میکنن بیشتر به حواشی بپردازن.
حکم دادگاه آیا ممکن هست که حالا هر حکمی که باشه از طرف وکلای مدافع آقای نوری یا از طرف شاکیان به چالش کشیده بشه؟
بله این احتمال وجود داره. هر حکمی در صورت میتونه مورد اعتراض واقع بشه. دو انتخاب در ارتباط با حمید نوری هست. یا ایشون تبرئه میشه و این اعمال رو انجام نداده، دادگاه اینگونه تشخیص میده، و یا اگر محکوم بشه ایشون به زندان ابد محکوم خواهد شد.
توضیحات ایرج مستاقی از شاکیان و شاهدان این پرونده رو میشنید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص توزیع درآمد در ایران در پایان سال 1399 حاکی است که درآمد ثروتمندان بیشتر و سهم کم درآمدها کمتر شده و همزمان سهم دهک‌های متوسط هم تضعیف شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
روزنامه همشهری در گزارشی تحت عنوان معمای شکاف درآمد بین ایرانیان به تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران پرداخته است. همشهری به ضریب جینی و روند 20 ساله آن به عنوان شاخص توزیع درآمد در ایران اشاره کرده و میگوید که بیانگر این است که سیاست دولت‌های مختلف در ایران از 20 سال پیش نتوانسته شکاف طبقاتی را کاهش دهد. به نوشته همشهری به دلیل رشد کم اقتصادی، تورم بالا و ضعف سیاست‌های دولت‌ها، آنهایی که ثروتمند هستند سهم بیشتری از درآمدهای کشور را بردند و کم درآمدها سهمشان تا کمتر نیز شده است. اما این ضریب جینی که از شاخصهای سنجش نابرابری توزیع درآمد در یک جامعه است و به وسیله مرکز آمار ایران محاسبه شده اصلاً چیست؟ حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
در هیچ جامعه ای از جهان تولید به طور مساوی بین شهروندان تقسیم نمیشه. برخی ها بیشتر و برخی ها کمتر میگیرند. ولی تفاوت این بیشتر و کمتر رو در ضریبی به نام ضریب جینی محاسبه میکنیم که اگر این ضریب نزدیک به 1 باشه، نشان دهنده این است که اختلاف طبقاتی خیلی در جامعه زیاده، یعنی تقریبا تمامی درآمد کشور فقط به اقلیت معینی تعلق گرفته، و اگر نزدیک به 0 باشه یعنی این درآمد متساویتر عادلانه‌تر بین همه شهروندان تقسیم شده است. این ضریب جینی باید مشخصات اون رو دید و ببینیم که دقیقاً چه چیزی رو و چگونه اندازه میگیره. ولی در این فرصت کوتاه عرض بکنم که در کشورهایی از جهان برخی ها که بهترین و عادلانه ترین ضریب جینی رو دارند، نظیر کشور اوکراین، الجزیره، آلمان، اینها ضریب جینیشون بین 2 و 3 است، و کشورهایی در حد متوسط نظیر فرانسه و انگلستان، و بعد کشورهایی که ضریب جینی در اونجا بسیار بزرگ نظیر کشورهای آفریقای جنوبی، زامبیا، نامیبیا و نظایر. ایران یک از کشورهایی است که ضریب جینی در اونجا بالای 4، یعنی نشان از این دارد که اختلاف طبقاتی زیاده.
مرکز آمار ایران هم در شاخص کشوری و هم در میان خانوارهای شهری و روستایی افزایش ضریب جینی را تایید کرده و بر افزایش سهم پردرآمدها و کاهش سهم کم درآمدها تاکید می‌کند. بر اساس تازه‌ترین گزارش این مرکز، ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال 99 بالاتر رفته و وضعیت توزیع درآمد در کشور از سال 96 و 97 به بعد دستخوش شکاف بیشتری شده است. علت چیست؟ چرا کم درآمدها کم درآمدتر شدند؟ حسن منصور، استاد اقتصاد.
وقتی در جامعه تولید رشد منفی داره، این طبیعی است که سهم هر شهروند از این تولید کاهش میپذیره. منتها آیا سهم همه گروه های درآمدی کاهش میپذیره؟ نه، برخی ها بیشتر، ولی بعضی ها اصلا ممکنه کاهش پیدا نکنه. دیگر وقتی تورم داریم، اصابت تورم به گروه های متفاوت اقتصادی اجتماعی فرق میکنه. یعنی تورم در کشور ما وقتی مواد خوراکی از تورمی در حدود 60% رنج میبرن، این اثرش روی خانواده هایی که وزن مواد خوراکی در سبد مصرفیشون بالاتره بیشتر اثر میکنه تا کسانی که سبد مصرفیشون گسترده است و در اونجا توریسم وجود داره، کالاهای لوکس وجود داره، در جمع مواد خوراکی وزن کمتری رو داره.
سیاست انقباضی که دولت ابراهیم رئیسی بر آن تاکید دارد تا چه حد راهگشا خواهد بود؟ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت است که کارکنان باید منتظر کسری حقوق باشند. کسری حقوقی که به صورت پلکانی اعمال خواهد شد. میرکاظمی با همسانسازی حقوق فرهنگیان نیز مخالفت کرده و احکام دولت قبلی را غیر اخلاقی و غیر قانونی خوانده است. آیا سیاست انقباضی شکاف درآمدی را کاهش خواهد داد؟ ظاهرا نه، چرا که باز هم در گام نخست این حقوق کارمندان است که کمتر خواهد شد. روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، به روند فزاینده فلاکت بیشتر اقشار کم درآمد و روند پردرآمد شدن نجومی گروهی قلیل در ایران اشاره می‌کند و از دلایل آن می‌گوید.
نکته قابل توجه این هست که فاصله عمیقی بین دولت مردم و مسئولان حکومتی با عموم مردم وجود داره و ما در ایران با یک طبقه حداقلی متمول روبرو هستیم که اعضای اون به دلیل رانت اقتصادی، سیاسی، منصبی یا نسبتی به حکومت وصل هستن و بدنه حاکمیت به شمار میرن و این اقشار در یک حاشیه تضمین شده امنیت معیشتی و درآمدی قرار گرفتن و در مناسبات اقتصادی کشور در سیاست‌گذاری ها و مصوبات و قانون‌گذاری ها چه در مجلس و چه در دولت و در کل حاکمیت نقش ایفا میکنن و منافع گروهی خودشون رو در اولویت قرار میدن با زندگی ملت ایران و نتیجهش همین روند اقتصادی و مدیریتی هست که از یک جای بیشتر فقط عده‌ای که به بدنه حاکمیت متصل هستن امکان بهره‌مندی از اون رو دارن و اساساً باید در اقتصاد یک کف و سقف درآمدی مشخص باشه. حاکمیت در ایران کف درآمدی رو با حساسیت و خصاصت بسیار تعیین میکنه، اما به دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای که توضیح دادم، سقف درآمدی قابل مدیریت و کنترل نیست.
حسن منصور، استاد اقتصاد، در بخشی از سخنانش به رادیو فردا از شرط مقبول بودن ضریب جینی میگوید.
فقط این نکته را عرض کنم که لازمه این که ضریب جینی قابل اعتنا باشه این است که اولا شفافیت آماری وجود داشته باشه، در حالی که در کشوری که در اونجا اختلاس ها و رانت ها ارقام بسیار بزرگی رو در بر میگیرن، طبیعی است که اینا در آمار مندکس نمیشن. دیگر این که منحنی به صورت نرمال باشه، در حالی که در ایران این نکته صادق نیست، به خاطر اینکه سخن از 10% بالا و 10% پایین طرزش این است که منحنی به اصطلاح آماری نرمال وجود داره، در حالی که در ایران چند درصدی، نه 10%، چند درصدی بیشترین درآمدها رو دارن و اکثریت بزرگی کمترین درآمدها رو دارن.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی در سال 1394 37% ایرانیان را زیر خط فقر اعلام کرده بود، آماری که بعد از 6 سال نزدیک به 2 برابر شده است. در مرداد ماه نیز مرکز آمار ایران میزان نابرابری در توزیع درآمد و شکاف طبقاتی را بیش از 40% اعلام کرده بود. بدین ترتیب عدالت اجتماعی که پس از انقلاب 57 ورد زبان سیاستگزاران و سیاستمداران جمهوری اسلامی بوده، به رغم صبر ایوب شهروند پس از 42 سال و اندی همچنان در حد یک شعار باقی مانده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در حالی که مقامات طالبان میگویند ترکیب دولت آنها ظرف روزهای آینده اعلام خواهد شد، درگیری ها میان طالبان و نیروهای مقاومت در ولایت پنجشیر همچنان ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
طالبان روز سه‌شنبه تأیید کردند که در دومین روز درگیری ها میان آنان و نیروهای احمد مسعود تلفاتی به هر دو طرف وارد شده است. از طرف دیگر طرفداران احمد مسعود میگویند حملات طالبان به پنجشیر را خونسا کردند، در صورتی که طالبان حمله به پنجشیر را تکذیب میکنند و میگویند نیروهای آنان به حملات نیروهای طرفدار احمد مسعود پاسخ دادند. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مخالفان طالبان، به تلویزیون طلوع افغانستان گفته است که نیروهای طالبان در هیچ یک از جبهه ها پیشروی نداشتند و تلفات سنگینی به آنها وارد شده است.
در هیچ کدام از استقامت ها پیشروی نداشتند. قهرمانان دفاع کردند و دشمن تلفات سنگین وارد شده. بیش از 100 تا کشته دادند، 34 تا زخمی دادند.
متقابلاً انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، میگوید نیروهای طالبان یا به گفته وی مجاهدین امارت اسلامی با حمله طرفداران احمد مسعود روبرو شدند و تلفاتی به آنها وارد کردند، ولی از شمار تلفات سخنی نمیگوید.
مجاهدین امارت اسلامی با حمله از سوی حلقاتی که در پنجشیر لاف از مقاومت میزنند مواجه شدند که آن حمله با واکنش مجاهدین روبرو شد و در نتیجه تلفات سنگینی به جانب مقابل وارد شد.
ولایت پنجشیر در شمال شرقی افغانستان تنها ولایت این کشور است که هنوز به تصرف طالبان در نیامده است. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود و امرالله صالح، معاون اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان، در پنجشیر جبهه مقاومتی در برابر طالبان تشکیل دادند. مذاکراتی نیز میان نمایندگان طالبان و نمایندگان احمد مسعود برگزار شده است. مولوی امیرخان متقی، رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان، در یک نوار صوتی که برای رسانه ها فرستاده است میگوید مذاکرات میان دو طرف به نتیجه نرسیده است. او میافزاید که نیروهای طالبان در چهار طرف پنجشیر حضور دارند.
مذاکرات و مفاهمه نتیجه ندادند و مجاهدین به چهار طرف پنجشیر آمادگی دارند و کسانی هست که حالا هم موضوع را از مفاهمه حل نمی کنند. کسانی که جنگ می خواهند او را گفته شود که برو برادر دیگه بس هست.
در این میان خبرگزاری صدای افغان آوا از انتخاب هبت الله آخونزاده به عنوان رهبر شورای حکومتی خبر داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بین المللی، دولت جدید طالبان و شورای حکومتی روز جمعه معرفی خواهند شد. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که در نبود دولت در افغانستان بهای اجناس اوج گرفته و مردم برای خارج کردن پولهای خود از بانک‌ها در مقابل بانک‌ها تجمع کردند. رئیس جدید بانک مرکزی افغانستان که توسط طالبان منصوب شده به بانک‌ها اطمینان داده است که طالبان خواهان فعالیت کامل سیستم بانکی افغانستان هستند و مانعی بر سر راه آن ایجاد نخواهند کرد. همزمان به گزارش رویترز، یک مقام ارشد شرکت وسترن یونیون اعلام کرد که این شرکت نقل و انتقالات پولی از روز پنجشنبه کار خود را در افغانستان از سر خواهد گرفت. در واشنگتن ویکتوریا نولند، معاون وزارت خارجه آمریکا، گفته است آمریکا همه گزینه‌ها و راه‌های ممکن را برای خارج کردن بقیه آمریکایی‌ها و دارندگان اجازه اقامت آمریکا از افغانستان ادامه می‌دهد. خانم نولند به خبرنگاران گفت آمریکا مایل است گفتگوهایی را که به سود ایالات متحده باشد با طالبان حفظ کند. او همچنین گفت آمریکا راه‌های کمک رسانی به مردم افغانستان را بدون اینکه این کمک‌ها به چنگ طالبان بیفتد بررسی می‌کند. در زمینه اقدامات دیپلماتیک، گونار ویگلند از مقامات ارشد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا گفت از نظر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای گروه هفت تردیدی وجود ندارد که باید با طالبان تماس و ارتباط داشته باشیم و از اهرم‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم، ولی در شناسایی آنها و برقراری روابط رسمی با آنها عجله نخواهیم کرد. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، نیز روز چهارشنبه در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای بازگشایی فرودگاه کابل و بررسی اوضاع افغانستان در دوحه با امیر قطر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. در همین حال وزیر خارجه قطر اعلام کرد که کشورش برای بازگشایی فرودگاه کابل با طالبان همکاری می‌کند. در این میان شبکه الجزیره به نقل از مقامات هواپیمایی کشوری افغانستان گزارش داده است که پروازهای داخلی از فرودگاه کابل از روز پنجشنبه 11 شهریور از سر گرفته می شود. اما برای از سرگیری پروازهای خارجی هنوز باید مدتی صبر کرد. آمریکا و متحدانش از روز 23 مرداد یک روز قبل از تصرف کابل توسط طالبان تا 9 شهریور که حضور آمریکا در افغانستان پایان یافت 123,000 خارجی و افغان را از طریق فرودگاه کابل از افغانستان خارج کردند. اما 10,000 نفر از افغانهایی که در 20 سال گذشته با نیروهای غربی در افغانستان همکاری می کردند و در خطر انتقام جویی طالبان هستند همچنان در افغانستان باقی ماندند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
به گفته سازمان حقوق بشری هنگاو در ماه گذشته میلادی 10 تن از شهروندان کرد ایران بازداشت شدند. بیشتر گفتگو داشتم با مسعود کردپور از مسئولان آژانس خبری مکریان در کردستان و درباره این بازداشت ها پرسیدم.
بازداشت‌های اخیر متأسفانه در طول البته سالیان اخیر بازداشت‌ها همچنان ادامه داشت. در زمستان گذشته تعداد زیادی از شهروندان بازداشت شدند و این روند همچنان ادامه داشت. اکنون هم تعدادی از شهروندان در شهرهای مختلف مجدداً بازداشت شدند که دلایل بازداشتشون هنوز مشخص نیست، ولی عمدتاً دلیل بازداشتی که اعلام می‌کنن همون مسائل امنیتی هستش که خودشون اعلام بکنن که وابستگی به احزاب سیاسی یا فعالیت سیاسی.
به نظر شما چرا این بازداشت ها به ویژه در ماه گذشته که گفته میشه حدود 50 نفر در استان کردستان و آذربایجان غربی بازداشت شدن، این افزایش بازداشت ها دلیلش چه هست؟
اینا همیشه دغدغه امنیتی دارن در این مناطق و فکر میکنن به هر حال فضا باید همچنان امنیتی باشه، به همین دلیل افراد رو بازداشت میکنن که به هر حال شرایط امنیتی همچنان بر منطقه حاکم باشه و فعالیت سیاسی نباشه و ایجاد فضای رعب و وحشتی در واقع هستش که بر منطقه حاکم میکنه.
در بعضی موارد اتهام ها مثلا درباره انتشار یک مطلب انتقادآمیز مربوط به قطع آب و پروژه انتقال آب فرضاً از یک رودخانه بوده. آیا این درست هستش؟ یعنی اتهام ها در همین حد هست میتونن باشن؟
بله، بعضاً فضای مجازی هم که الان به هر حال فعال هستش، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام و اینا هستش، مردم صحبت میکنن، انتقاد میکنن در مورد مسائل مختلف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست و همه مسائلی که هست. به هر حال فضای مجازی فرصت رو فراهم کرده که مردم بتونن به هر حال انتقاد کنن و بعضاً این موارد رو پیگیری میکنن و باعث به هر حال تذکر و بازجویی و بازداشت و این مسائل میشه. ولی این مسائل البته باید آزاد باشه. در وقتی که نارضایتی هستش مردم باید حق داشته باشن که نارضایتیشون رو بیان کنن، اعتراضشون و انتقادشون رو بیان کنن و مسئولین هم پیگیر حل مسائل باشن، نه اینکه به هر حال فضا امنیتی باشه و منجر به بازداشت افراد. در زمستان گذشته هم این بازداشت ها تعدادشون بسیار زیاد بود و تعداد زیادی افراد رو بازداشت کردن. به هر حال این روند همچنان ادامه داره، متوقف نشده. الان دولت هم داره عوض میشه، خب فضا احتمالاً بخواد امنیتی تر بشه با توجه به اینکه رویه این دولت هم اصولگرا هستش و اعتقادشون به فضای مدنی و سیاسی و حاکمیت قانون و این مسائل نداره. این میشه گفت دلیلش بیشتر این مسائل میتونه باشه.
اتهامات بازداشت شدگان سال گذشته که الان اشاره کردی اتهاماتشون چی بود؟
استماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب. این مورد رو معمولا به عنوان اتهام مطرح میکنند و بر همین اساس هم احکامی رو صادر میکنند دادگاه های انقلاب و
بر همین اساس افراد میرن زندان. بله، اظهارات مسعود کردپور از مسئولان آژانس خبری مکریان در کردستان رو میشنیدید. با هم بشنویم بخش دیگه ای از مجله هفتگی ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
متولد شهرستان خوی است و دانش آموخته دانشگاه آزاد این شهر در رشته مکانیک تأسیسات، مهندس جوانی که به خاطر فعالیت‌های مدنیش زندانی شده است. اکبر نعیمی فعال مدنی 38 ساله است که فعالیت‌های خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد. او با چند نشریه دانشجویی همکاری داشت، در شبکه‌های اجتماعی از حقوق بشر می‌نوشت و از اعضای هیئت مؤسس کانون گونه باخان بود. کانون مردم نهادی که در زمینه مسائل اجتماعی، نقد فیلم و کتاب و برگزاری کلاس‌های زبان ترکی فعال بود، اما پس از مدتی توسط عوامل حکومتی تعطیل و لغو امتیاز شد. اکبر نعیمی بهمن سال 98 در منزلش بازداشت و پس از 2 ماه موقتاً با وثیقه آزاد شد و همزمان با فشار نهادهای امنیتی از محل کارش در شرکت هواپیمایی هما هم اخراج شد. پرونده اکبر نعیمی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت و ایمان افشاری قاضی این دادگاه او را به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم کرد. حکمی که عیناً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد و 5 سال آن قابل اجراست. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و تهیه پژوهشی دست نویس در 90 صفحه با موضوع سیاست تفرق افکنی به وسیله ترویج قومیت‌گرایی هم مجازات تکمیلی اوست. اتهام‌های این فعال مدنی عضویت در گروه غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شد. فعالیت‌های مدنی اکبر نعیمی در گروه‌های مردم نهاد، حضور او در مراسم روز جهانی زبان مادری در شهرستان بهارستان و سخنرانیش در این مراسم در اسفند سال 92 مصادیق اتهام‌های او بود. اکبر نعیمی 28 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی در تبریز بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی حالا روزگار خود را در بند 4 زندان اوین سپری می کند. بندی که 7 شهریور امسال در پس دیوارهای آن 38 ساله شد.
در 9 روز از مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو، ایران با کسب 9 مدال طلا و 8 مدال نقره و 1 برنز جایگاه 13 این مسابقات را به خود اختصاص داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
در 9 روز از بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی در 5 رشته پاراکانو، والیبال نشسته، تیراندازی با کمان، بسکتبال با ویلچر و 2 میدانی به مصاف حریفانشان رفتند. زهرا نعمتی در مرحله 1/8 نهایی ماده ریکرو انفرادی تیراندازی با کمان پارالمپیک 2020 توکیو با شکست حریف ایتالیایی خود به مدال طلای این مسابقات دست یافت. این مدال 3 طلای زهرا نعمتی در بازی‌های پارالمپیک محسوب می‌شود. او در بازی‌های 2012 لندن به اولین زن ورزشکار ایرانی و 13 ورزشکار تاریخ المپیک و پارالمپیک تبدیل شد که توانست هم در بازی‌های المپیک و هم در بازی‌های پارالمپیک حضور داشته باشد. خانم نعمتی در پارالمپیک ریو 2016 هم مثل 4 سال پیش طلای ریکروی انفرادی زنان را از آن خود کرد. او همچنین با کسب این مدال موفق شد 9 مدال طلای کاروان ایران را به ارمغان آورد و در پرتاب نیزه در مرحله نهایی علی پیروچ پرتابگر نیزه ایران با پرتاب 64 متر و 30 سانتی متر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و مدال نقره را از آن خود کرد. و در والیبال نشسته تیم ایران که در مرحله گروهی مسابقات این رشته در پارالمپیک توکیو موفق شده بود با شکست تیم‌های آلمان، برزیل و چین جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کند، در این مرحله برابر تیم بوسنی قرار گرفت و با برتری 3-0 به فینال رقابت‌های این رشته راه یافت. همچنین در رقابت‌های 2 میدانی و در بخش پرتاب دیسک مهدی اولاد که در همین دور از بازی‌های پارالمپیک در پرتاب وزنه به 1 مدال طلا نیز دست یافت رفته بود با پرتاب 40 متر و 60 سانتی متری به مدال نقره این مسابقات رسید. بدین ترتیب مهدی اولاد به تنهایی یک مدال طلا و یک مدال نقره را در مسابقات پارالمپیک توکیو برای کاروان ایران به دست آورد. تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران نیز صبح امروز با نتیجه 64-54 مقابل تیم کره جنوبی به پیروزی رسید و در رده نهم جدول رده‌بندی مسابقات ایستاد. و در قایقرانی، قایقرانان پارالمپیکی ایران در ماده پاراکانوی انفرادی 200 متر اسلام جاهدی نماینده ایران عنوان چهارم گروهش را به خود اختصاص داد و راهی نیمه نهایی شد. شهلا بهروزی راد نیز در کنار قایقرانانی از استرالیا، آلمان، بریتانیا، سوئد پارو زد و در نهایت به عنوان چهارمی در گروهش رسید.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.